أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان محتملات به حسب مقام ثبوت در مأمور به اضطراری از جهت وفاء به غرض امر اختیاری، در صورت دوم که مفروض این بود که مأمور به اضطراری وافی به تمام ملاک، وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری نیست، مقداری از ملاک باقی میماند که اون باقی مانده هم قابل استیفا نیست، ممکن و تدارک نیست. از جهت اقتضای للاجزا و عدم اقتضای للاجزا، مرحوم هم فرموده بود که اینجا حکم به اجزا میشه چون بقیه قابل تدارک نیست، ولی از جهت جواز بدار و عدم جواز بدار در این صورت دوم فرمودن که جایز نیست بدار، چون با انجام گرفتن مأمور به اضطراری مقداری از غرض از بین میره که اون مقدار از غرض هم مهم در نظر مولا هست، چون بدار موجب تفویت غرض میشه، تفویت غرض مولا میشه، روی این حساب جایز نیست بدار الا لمصلحتن فیه، که به چرب بر اون مقدار ما به تفاوتی که فوت میشه. این تا اینجا مرحوم آخون فرموده مستشکل اشکال میکنه که بر اساس اونچه که شما گفتید که این موجب تفویت غرض هست، این مأمور به اضطراری موجب تفویت مقداری از غرض هست که مهم در نظر مولا هست، رو این حساب بدار جایز نیست. این مطلبی که شما گفتید همونطور که اقتضا می کند عدم جواز بدار را، همینطور هم اقتضا میکنه که اصلا مأمور به اضطراری مشروع نباشه. اگر این مأمور به اضطراری موجب فوت مقداری از مأمور به اضطراری موجب فوت مقداری از ملاک میشود، وجهی نداره که شارع امر به این مأمور به امر به این نماز با تیمم میکنه، ولو امرش مشروط به انتظار باشه، بلکه در این موارد باید امر به همون مأمور به اختیاری تعلق بگیره بعد ارتفاع اضطرار. در این موارد چون اضطرار که تا ابد تا روز قیامت که نیست، در این موارد مأمور به اضطراری حال الاضطرار مکلف عمل رو انجام نده، بعد رفع الاضطرار ولو در خارج وقت عمل را قضا بکنه. این وجهی که شما گفتید که تفویت غرض هست، این نه تنها موجب عدم جواز بدار میشه، بلکه موجب میشود که لا مجال لتشریع مأمور به اضطراری در وقت، و باعث این میشه که امر از همون اول تعلق بگیره به امر به همون مأمور به اختیاری ولو در خارج از وقت که به صورت قضا انجام بشه. این اشکالی است که مستشکل در اینجا به کلام مرحوم آخون میکنه. لا یقال علیه، یعنی بنابر این که شما گفتید جواز البدار لا یجوز لانه موجب مفوت للغرض، علیه بنابر این بیان شما فلا مجال لتشریعه ولا به شرط الانتظار، و اصلا این بچه شما باعث میشه که مأمورون به اضطراری اصلا مشروعیت نداشته باشه. بچه برای مشروعیت مأمورون به اضطراری وجود نداشته باشد، حتی به شرط انتظار، ولو در آخر وقت، ولو تا آخر وقت هم صبر بکنه، بچه نداره که مأمورون به اضطراری اصلا امر پیدا کنه. چرا؟ لامکان استیفاء الغرض بالقضا، چون در این موارد مولا می تواند اون غرضی که غرض نهایی هست، نهایی مولا هست، اون غرض تأمین بشه، تحصیل بشه با قضای بله، با قضای صلات، با اتیان به مأمورون به اختیاری بعد از وقت، ولو به صورت نماز قضایی. این اشکالی است که مستشکل میکنه. مرحوم آخوند در جواب میفرماد که بله، این تفویت غرض، کون المأمور به اضطراری، کون الاتیان به مأمور به اضطراری موجب تفویت غرض هست، موجب می شود که اصلا در وقت مشروعیت نداشته باشه مأمور به اضطراری، لولا مزاحمت به مصلحت الوقت، بل مگر اینکه در خود انجام دادن نماز در وقت اگر یک مصلحتی باشد که اون مصلحت بچربه بر مصلحت فوق و اون مابه تفاوت فوت شده در وقت، خب در اینجا بله مقتضای قاعده اینه که شارع امر بکنه به نماز در وقت. اگر نماز در خود اتیان و صلات فی الوقت مصلحتی وجود داشته باشد غیر از مصلحت اصل اتیان طبیعی صلات، خود اتیان صلات در وقت، ادا بودن نماز اگر مصلحت داشته باشه، که اینطور هم هست، از ادله اینجور استفاده میشه، این باعث میشود که مأمورون به اضطراری در وقت ولو مفوت مقداری از غرض هست مشروعیت پیدا بکنه. بچش اینه، بله اگه این جهت نبود این حرف درست بود که اگر صلات در وقت یه مصلحت مهمی نداشته باشه، مصلحت در وقت هم مثل همون مصلحت در خارج از وقت باشه، در این موارد اصلا مأمور به اضطراری مشروعیت پیدا نمی کرد. فرموده فإنه یقال هذا کذلک، یعنی اشکال شما وارد هست، مجال برای تشریع مأمور به اضطراری در وقت پیدا نمی شود لولا المزاحمه به مصلحت الوقت، اگر مزاحمت به مصلحت وقت نباشه، و الا اگر در اتیان صلات در وقت مصلحتی باشه که بچربه بر اون مقمابه تفاوتی که فوت میشه، خب اینجا مکلف لازم است که در وقت عمل رو انجام بده. اگر مساوی باشه خب اینجا جواز چیز داره به نحو تغییر، اگر بشربه اینجا موجب میشود که شارع امر به ایجاد اضطراری در وقت بکنه، چون میشربه دیگه که مصلحت بیشتری داره نسبت به اون مابه تفاوت، که اون مصلحت بیشتر فقط در انجام نماز فی الوقت تأمین میشه. روی این حساب مصحب برای امر تعینی به صلات مد تیمم در وقت هم پیدا میشه. خب این تا اینجا حکم صورت دوم، صورت اول و دوم من حیث اقتضاء للاجزاء و من حیث جواز البدار و عدم جواز البدار معلوم شد. اما صورت سوم از این صور چهارگانه که مأمورون به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمورون به اختیاری نیست، مقداری باقی میمونه، اون مقدار باقی مونده ما به تفاوت هم امکان تدارک داره، امکان استیفا داره، و هم در حدی هست که لزوم الاستیفا داره، نه در حدی که استحباب استیفا داشته باشه. صورت سوم اینه که اون مقدار باقی مانده، اون مابه تفاوت، هم امکان استیفا داره هم لزوم استیفا داره. مثلا فرض کنید نماز با تیمم مثلا 80 درجه داره، نماز با وضو 100 درجه، ولی این 20 درجه هم ممکن و تدارک هست و لازم و تدارک هم هست. خب در این صورت از جهت اجزا و عدم اجزا مرحوم آخون فرمود در این صورت سوم دیگه باید قائل به عدم اجزا بشیم، قائل به عدم اجزا بشیم. این مأمور به اضطراری را که انجام نداده، این بله باید مأمور به اضطراری را که انجام داده چون مقداری از ملاک هنوز باقی مونده، معطل هست، لازم الاستیفاء هست، مکلف باید مأمور به اختیاری را در وقت از باب اعاده صلات و در خارج از وقت از باب قضا انجام بده. حکم صورت سوم من حیث الاجزا و عدم الاجزا حکمش عدم الاجزا هست و لزوم تدارک بالاعادت و القضا هست. این حکم از این جهت مکلف باید این را انجام بده. فرمودن که بعد و لم یکن وافیان و قد امکن تدارک الباقی فی الوقت و مطلقا فان کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی. این قسمت صورت حکم صورت سوم در این قسمت عبارت اومده. فان کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی بل لابد من ایجاب الاعاده او القضاء. معلوم بچش هم معلومه، به خاطر اینکه این مقدار از مصلحت مهم هم هست، در حد لزوم هست، امکان استیفا هم دارد. من حیث اجزا و عدم اجزا حکمش معلوم شد، اما من حیث جواز البدار و عدم جواز البدار فرموده در این صورت بدار مشکلی نداره. در این من حیث جواز البدار اینجا از مواردی است که بدار جایز هست، منتها در اینجا مکلف در حقیقت مخیر هست بین دو راه، بین دو امر. امر اول اینه که بیاید مأمور به اضطراری را انجام بدهد در اول وقت، مبادرت بکند به انجام مأمور به اضطراری در اول وقت و به او ضمیمه بکند مأمور به اختیاری را بعد طرق بالاختیار، حالا یا در وقت یا خارج از وقت. این راه اول اینه، امر اول اینه، شرط اول تخییر اینه که یا این کار را انجام بدهد یا این که بگذارد تا آخر وقت بعد رفع الاضطرار مأمور به اضطراری را در آخر وقت انجام بدهد، در بعد طرق الاختیار و بعد رفع الاضطرار این را انجام بده. پس این در جهت ولو بدار جایزه، ولی عملا مکلف مخیر بین دو شقه، یا بدار یا اضطراری در اول وقت به ذم اختیاری در آخر وقت، یا اینکه صبر بکنه انتظار بکشه آخر وقت که عذرش برطرف شد اختیاری را انجام بده. در اینجا فرموده از جهت عملی بدار جایز هست ولی به این نحو جایز هست. غایت الامر یخیر فی صورت الاولا، مقصود صورت اولا اینجا یا همون صورت سوم، اولای از این دو قسم اخیر، مخیر هست بین البدار و الاتیان به عملین، بدار بکنه و دو عمل رو انجام بده که یکیش العمل الاستراری فی هذا الحال در اول وقت حال الاضطرار و العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار. این یک شرط تغییر. شرط دوم تغییرم این که انتظار بکشه که عذرش برطرف بشه، بعد از برطرف شدن عذر نماز با وضو بخواند. اول انتظار و اختصار به اتیان ما هو و تکلیف المختار که نماز با بله با نماز با وضو باشه. مخیر بین این دو شق دیگه، مخیر بین این دو شق، بنابر این که تغییر بین اقل و اکثر، این مبتنی بر اینه که اشکالی هم که شده و ما خونده این قسمت اینه که این از موارد تغییر بین اقل و اکثر هست. اگر تغییر بین اقل و اکثر معقول باشه، اینجا اون فردی را که انجام میدهد اول این شق دو طرفه که عملین هست، این عملین مساق واجب هست، اون عمل آخری که شق دوم تغییره اونم مساق واجبه. اونایی که تغییر بین اقل و اکثر را معقول نمیداند گفتن که نه، اینجا نتیجه اینها برمیگرده به این که اونی که آخر وقت هست او واجب هست، اتیان به مأمورون به آخر وقت او واجبه، این اتیان به مأمور به اضطراری در اول وقت استباب پیدا میکنه. ولی مرحوم آخون با توجه به این که تغییر بین اقل و اکثر را معقول میدونه فرموده که نه، اینجا حکم صورت سالسه از جهت جواز البدار و عدم جواز البدار اینه که مکلف مخیر بین عملین هست، مخیر هست بین اختیار عملین و اختیار عمل واحد. اختیار العملین یعنی اضطراری اول الوقت به ذم اختیاری آخر الوقت، عمل واحد هم همون خصوص اختیاری در آخر وقت. این صورت سوم. پس در صورت سوم اجزا حکم اجزا نشد، عدم الاجزا شد، برخلاف صورت اول و صورت دوم. اما صورت چهارم که مأمورون به اضطراری وافی به تمام ملاک مأمورون به اختیاری نیست، مقداری باقی میمونه، مابعد تفاوت داره، این مابعد تفاوت امکان تدارک داره ولی لازم تدارک نیست، لازم استیفا نیست، در حدی نیست که لزوم داشته باشه درک این مقدار از مصلحت. لزوم استیفا نداره. مثلا حالا در همین مثال اگه فرض کنیم 90 درصدش در صلات مع تیمم هست، 90 درصد ملاک در صلات مع تیمم، 10 درصد باقی مونده اونم شارع اغماز نسبت به اون میکنه، مهم نیست، در حدی نیست که اهمیت داشته باشه در نظر شارع که لزوم استیفا داشته باشه، لزوم و تدارک داشته باشه. این صورت چهارم اینه. حکم صورت چهارم من حیث الاجزا و عدم الاجزا چیه؟ و من حیث تدارک، من حیث جواز البدار و عدم جواز البدار چیه؟ فرمودن من حیث الاجزا و عدم الاجزا این صورت چهارم هم مثل صورت اول و صورت دوم باید قائل به اجزا بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ولو این اضطراری همه ملاک مأمورون به اختیاری را تأمین نکرد، مقداری باقی مونده، ولی مابعد تفاوت مهم نیست دیگه، اون مابعد تفاوت در حدی نیست که لزوم استیفا داشته باشه، روی حساب فوت اون مقدار که فوت شده در نظر شارع مهم نیست، چون مهم نیست ولو امکان تدارک داره ولی لزوم تدارک نداره. روی حساب در صورت چهارم هم حکم به اجزا میشه. از جهت اقتضای الاجزا و عدم الاجزا این صورت چهارم مقتضی اجزا بود. اما از نظر جواز البدار فرمودن در این صورت چهارم هم بدار جایزه، ولی با توجه به این که با اتیان مأمور به اضطراری همه ملاک مأمور به اختیاری استیفا نشد، یک مقداری باقی مونده، اون مقدار باقی مونده امکان استیفا داره، در این موارد نتیجه این میشه که مکلف در این صورت چهارم بدار برای او جایزه، ولی بعد رفع الاضطرار و طلوع الاختیار اعاده استحباب پیدا میکنه، چون مقداری از ملاک اون 10% باقی مونده قابل تدارک هست دیگه، مفروض در صورت چهارم اینه که قابل تدارک هست ولی لزوم و تدارک نداره، اما استحباب و تدارک هست دیگه، چون استحباب و تدارک هست نتیجه میشه که در صورت چهارم یجوز البدار، بدار جایز هست، و موجب اجزا هم میشه. اتیان مأمورون به در اول وقت هم موجب اجزا هست ولی در این حال مستحب است تدارک در آخر وقت. فرمودم عبارت از جهت جواز البدا در صورت چهارم فرمودن یجزل و به صورت ثانیه یجزل بدار و یستحب الاعاده بعد طروب الوقت. وجهش هم معلومه چون قابل اون مقدار باقی مونده قابل استیفا هست، قابل تأمین شدن هست. خب تا اینجا بس در جهت اول بود، یعنی بیان محتملات در مقام ثبوت، بیان صور و انهایی که در مأمورون به استراری از جهت وفاء به ملاک امر اختیاری تشویر میشه. این بله، این صور و احتمالات بیان شد. مقتضای هر یک از این صورتهای چهارگانه من حیث الاجزا و من حیث جواز البدار معلوم شد. بعد از این مرحوم آخون وارد جهت دوم از بحث در مقام اول میشه، یعنی اینکه به حسب مقام اثبات از ادله امر استراری آیا استفاده میشود اجزای مأمورون به استراری للواقع للاختیاری عن الاختیاری یا اجزا استفاده نمیشه. در این قسمت ولو این بحث عملاً موکول به فقه هست، به هر کدوم از این موارد امر استراری در موطن خودش، صلات تیمم در جای خودش، بقیه موارد استرار در محل خودش، ولی با عنوان بیان ضابطه کلی مرحوم آخون این را متعرض شدن که ممکنه ما از اطلاق دلیل امر استراری استفاده بکنیم اجزا را. اگر دلیلی که در مورد امر استراری وارد شده اطلاق داشته باشه از اطلاق دلیل امر استراری استفاده می شود اجزا، اگر اطلاق در دلیل امر استراری وجود نداشته باشه نوبت می رسه به مرحله اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم براءته و عدم وجوب اعاده در وقت و عدم وجوب قضا. ولی اگه دلیل امر استراری اطلاق داشته باشه با تمسک به اطلاق دلیل امر استراری میتوان حکم به اجزا کرد. چطور؟ فرمودن یعنی در قالب مثال فرمودن ادله امر استراری ظاهر اطلاق دلیلش مثل آیه شریفه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، مثل این آیه شریفه که در مورد تیمم وارد شده، و همینطور روایاتی که در مورد تیمم وارد شده مثل این عبارت بعد که التراب و عهد و طهورین در مورد تیمم وارد شده، که البته تعبیر صحیحش اینه که اونی که در روایت صحیح اومده اینه که تیمم عهد و طهورین، حالا در عبارت کفایه داره که التراب و عهد و طهورین، ولی در روایت معتبره تعبیر اینه که کسی که تیمم بکنه فقط فعل احد الطهوره. یا عبارتی که باز در مورد تیمم هست که یکفی که اش سنین، اینم بخشی از روایتی است که روایت سکونی هست که در اون روایت سکونی بله از امام صادق علیه السلام نکنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت به ابوذر فرمودن که یکفی که سعید و عشر سنین، بله این که تیمم بکنی 10 سال برای بنده 10 سال مقبوض داشته باشی تیمم برایت کافیه. من و آخون فرمود ظاهر اطلاق دلیل امر استراری مثل این ادله آیه شریفه این دو روایت ظاهرش اینه که اجزا اتیان به مأمور به استراری معجزی از مأمور به اختیاری هست و اعاده و قضا واجب نیست. با تمسک به اطلاق دلیل امر استراری اثبات می شود اجزا و عدم وجوب قضا. اگر یه جایی در مورد امر استراری کسی بخواهد حکم به وجوب الاعاده اول قضا بعد رفع الاضطرار بکنه، اون باید دلیل دنبال دلیل خاص بگرده. به لا قاعده عام در اوامر اضطراریه در جایی که اطلاق وجود داشته باشه اجزا هست. اگه اطلاق وجود داشته باشه مقتضای اطلاق اجزا هست، اگه اطلاق وجود نداشته باشه که نوبت به اصل عملی میرسه. در کلام مرحوم آخون فقط این مقدار آمده که اطلاق اقتضای اجزا میکنه. تعبیر مرحوم آخون در کفایه اینه که ظاهر و اطلاق دلیلهی مثل قولهی تعالی مثل این روایت هوال اجزا، همین مقدار آمده اطلاق اقتضای اجزا میکنه، اما توضیح نداده که چطور مقتضای اطلاق اجزا هست، توضیح داده نشده. ولی در کلمات اعلامی که متعرض کلام مرحوم آخون شدن این اقتضاء الاطلاق للاجزاء توضیح داده شده، تقریب برای او بیان شده. یک تقریب برای اقتضاء اطلاق للاجزاء اینه که اطلاق مقامی ادله امر اضطراری مقتضی اجزاء هست، اقتضا میکنه اجزای معمول به اضطراری نسبت به معمول به اختیاری. این تقریب اطلاق مقامی در بعد حاشیه بعد کفایه در کلمات عده زیادی از محققین اومده، این تقریب را هم نسبت به آیه شریفه بیان کردن هم نسبت به روایت که دلالت بر بدلیت تیمم نسبت به وضو داره، بدلیت تراب نسبت به ما داره. به این بیان که در این ادله امر اضطراری متکلم در مقام بیان وظیفه مکلف عند تراب الاضطرار، اگر آب داشت که وضو میگیرد، اگر آب نداشت مستر شد، فرمودن تیمم بکنه، چه در آیه شریفه و همینطور در اون روایات هم این ادله در مقام بیان وظیفه مکلف عند تراب الاضطرار. در چنین مقامی فقط به مکلف فرمودن که شما این مأمور به اضطراری را انجام بدید، نفرمودن که این اضطراری تا وقتی فایده دارد که اضطرار شما باقی بوده، اما بعد رفع الاضطرار و تراب الاختیار بیایید این را اعاده بکنید، در وقت اعاده کنید، در خارج از وقت قضا بکنید، این را نفرموده. در مقام بیان وظیفه فعلی مکلف اکتفا شده است به ایجاد مأمور به اضطراری و از وجوب الاعاده و القضاء عند ارتفاع العذر ساکت هستند این ادله. خب در مقام بیان باشه و از این قسمت ساکت باشه، مولا ساکت نسبت به این جهت باشه، این سکوت از بیان از ذکر وجوب الاعاده و القضاء کشف میکنه که اعاده و قضاء در اینجا واجب نیست. اطلاق مقامی ولو لفظ در تقریب اول به لفظ خاصی استدلال نمیشه، بلکه قبول میشه که اون چرا که در این ادله اومده فقط مأمورون به بودن اضطراری عند تراب الاضطراره، لفظ بیش از این را دلالت نداره. ولی سکوت از بیان وجوب الاعاده و القضاء عند ارتفاع العذر در جایی که متکلم در مقام بیانه کشف میکنه که اینها وجوب نداره. این تقریب ولی تمسک به اطلاق از راه بیان اطلاق مقامی. ولی در کلام عده دیگه از محققین که ناظر به کلام مرحوم آخون هستند فرمودن که نه، اطلاق در اینجا رو میشه به اطلاق لفظی، به اطلاق لفظی ما تقریب بکنیم و توضیح بدهیم، تقریب بکنیم به اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی. تقریب اطلاق لفظی نسبت به روایاتی که در مقام بیان بدلیت هستند، ادله بدلیت از اونا تعبیر میشه، مثل اتراب و عهد و تهورین، اتیمام عهد و تهورین، امثال اینها، همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم های حکیم اومده، تقریب تمسک به اطلاق لفظی واضح هست، به خاطر اینکه از این ادله استفاده میشود که تیمام بدلیت دارد نسبت به وضوء. اطلاق بدلیه، این که بدلیه دارد، نفرموده در چه جهت، از چه حیث بدل او هست. اطلاق بدلیت تیمم نسبت به وضوء اقتضا می کند که در تمام جهات و حیثیات تیمم جایگزین وضوء باشه در همه آثار. اگه شخص وضوء می گرفت در همین اول وقت، دیگه بعد دیگه لزوم الاعاده نداشت، لزوم القضا نداشت، اینم مثل اینه. نسبت به ادله بدلیه تمسک به اطلاق، یعنی تقریب اطلاق لفظی خیلی مشکلی نداره، چون به اطلاق بدلیت استدلال میشه، گفته میشه مقتضای اطلاق بدلیت اینه. عمده اینه که در ادله امر استقراری که به صيغه امر اومده، مثل آیه شریفه که فتیمم اومده، از این چطور ما استفاده اجزا بکنیم به اطلاق لفظی. عمده اینه که از این ادله مشتمل بر امر که در اونها امر به تیمم اومده، چجور استفاده اطلاق، چجور استفاده اجزا بکنیم که بگیم اتیان به مأمور به استقراری موجب اجزا هست. خب برای تقریب اطلاق لفظی در آیه وضوء، یک تقریبی است که در کلام مرحوم ایروانی اومده. ایشون فرموده که تقریب تمسک به اطلاق لفظی در آیه وضوء اینه که گفته میشه که در آیه وضوء امر شده است به تیمم، و امر ظاهر هر امری اینه که امر تعیینیه، واجب تعیینی هست در مقابل واجب تخییری. آیه وضوء، آیه تیمم که امر به تیمم میکنه، ظاهر امر در این آیه مثل بقیه موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر اینه که این امر تعیینی هست، نه امر تخییری. خب با توجه به این که ظاهر آیه تیمم اینه که تیمم مأمور به امر تعیینی هست، از این معلوم میشه که انجام دادن تیمم مجزی هست. چرا؟ چون فرموده ما برگردیم به اون احتمالات چارگانه، به اون صور چارگانه ای که مرحوم آخون به حسب مقام ثبوت بیان فرمود. در سه صورت از این چهار صورت که مقتضی اجزا بود، امر متعلق به تیمم امر تعیینی است. در صورت سوم که مقتضی اجزا نبود، امر تخییریه. از اون به اون چهار صورتی که مرحوم آخون فرموده به اونها برگردیم، در سه صورت اول، دوم، چهارم که مقتضی اجزا هستن، اجزا بودن، وجوب مأمور به استقراری وجوب تعیینی بوده. اما در صورت سوم که مقتضی عدم اجزا هست، وجوبش وجوب تخییریه. خب وقتی وجوب در این صورت سوم فقط تخییری بود، آیه وضوء به ظهورش دلالت بر تعیینیت بکنه، این ظهور در امر در تعیینیت ینفی اون صورتی را که حکمها عدم الاجزا، حکمش عدمه. اون صورتی که حکمش عدم الاجزا بود کجا بود؟ صورت سوم بود. پس آیه به خاطر ظهور در تعیینیت اطلاقش اقتضای تعیینیت میکنه، نفی میکنه اون صورت سوم مقتضی لعدم الاجزا را در نتیجه ثابت می شود که اونی که در مورد تیمم هست از اون محتملات ثبوتی، یکی از اون محتملات ثبوتی هست که بله یکی از اون محتملات ثبوتی هست که مقتضی اجزا هست. حالا کدوم یک از اینا باشه مهم نیست، علایاله یکی از اون هاست که مقتضی اجزا میشه. این تقریب تمسک به اطلاق لفظی از راه ظهور عام در تعینیت. منتها چون خود مرحوم ایروانی در صورت سوم قائل به تغییر نیست، تغییر بین اقل و اکثر را معقول نمی‌داند و میگوید در این موارد تعیین بین در جایی که دوران الام بین الاقل و اکثر هست، اون اقل واجب هست، اون زائد مستحبه. چون تغییر بین اقل و اکثر را قبول نداره و مبناً با مرحوم آخون مخالفت داره، در این حکم سور در صورت ثالثه، حکم این صورت چیه؟ حکم این صورت استحباب مأمور به اضطراری هست. این در صورت سوم، بنا در صورت سوم ثبوتی که دو طرف بوده، یک طرف عملین هست، یک طرف عمل واحد بود، از نظر به نظر مرحوم ایروانی در اینجا مأمور به اضطراری در اول وقت مستحبه، ولی علایالن مأمور به اختیاری آخر وقت واجبه. خب در این صورت سوم از صور ثلاثه، حکم تیمم، این انجام دادن تیمم و نماز با تیمم، حکم او حکم استحبابی هست نه حکم وجوبی. ولی اون صور دیگه‌ای که مقتضی اجزا بود، اون سه تا صورت مقتضی اجزا بود دیگه، در اون سه صورت امر به تیمم امر وجوبی هست نه امر استحبابی. مرحوم ایروانی فرموده ما اینجا از اون راه مرحوم آخوند رو قبول نداشت، فرموده اینجا به اطلاق آیه تیمم، به ظهور آیه تیمم میتوانیم اجزا رو اثبات بکنیم، ولی از این را که امر در آیه تیمم امر وجوبی هست، ظهور هر امری در جایی که قرینه برخلاف نیاید وجوبی بودن هست. خود وجوبی بودن امر در آیه تیمم اقتضای اجزا رو میکنه، چون اگر اجزا اگه مجزی نباشد، به حسب اون صور چارگانهی که ثبوتن بیان شد، باید عمل تیمم و صلات معیت تیمم مستحب باشه. روی نصاب فرموده با ظهور امر در وجوب ما اون احتمال را احتمال عدم الاجزا، احتمال سوم، صورت سوم را نفی میکنیم، نتیجه میشه که حکم به اجزا بکنیم. ولی بنابه در توضیح کلام مرحوم آخون فرموده نه، مرحوم آخون که تمسک به اطلاق میکنه، تمسک به اطلاق در نظر مرحوم آخون از باب ظهور الامر فی تعینیه هست. نظر خودش را فعلا کار نداریم. در توضیح کلام مرحوم آخون فرموده، مرحوم آخون که فرموده اطلاق کلام اقتضا میکنه، بله مراد مرحوم آخون اینه، فرموده لعل مراد مرحوم آخون من الاطلاق ظهور الامر فی تعین. کسی بخواد کلام مرحوم آخون رو توضیح بده باید اینجوری توضیح بده. در این تقریب تمسک به اطلاق لفظی برای اجزا که در کلام مرحوم ایروانی اومده، به حسب اون چی که مراد مرحوم آخونده، مثل مرحوم بعضی از اعلام، مثل مرحوم های تبریزی، در توضیح کلام مرحوم آخون در اینکه اطلاق لفظی اقتضا بکند اجزا را و عدم وجوب اعاده و قضا را، فرموده توضیح کلامیشون اینه که در این آیه تیمم این آیه تیمم امر به تیمم می کند و تیمم را مأمور به قرار می دهد، به نحو مطلق اطلاق داره، حتی در جایی که مکلف بعد از اتیان صلات معت تیمم واجد الماء هم بشود، ولی آیه می‌فرماید که به مجرد هر کسی که فاقد الماء شد تیمم در حق او مأمور به هست. اطلاق این می‌گیرد جایی را که شخص بعد از صلات معت تیمم در وقت واجد الماء نباشد، فقدان فاقد الماء بودنش ادامه داشته باشه، و میگیرد جایی را که در آخر وقت واجد الماء بشه، هر دو صورت رو میگیره. این که مأمورم به هست حتی اگر بعد از صلات معت تیمم این بعد از صلات معت تیمم واجد الماء بشود، در این حال نماز با تیمم مأمور به باشه، این موجب ایزا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مجری نباشه مأمور بودن او وجهی نداره، مأمور بودن این وجهی نداره. این از این بله نمیشه که هم مجری نباشد هم مأمور باشه. روی حساب به همونطور که در موارد متعددی تعبیر میکردن به اینکه جواز بدار واقعی مأمور به بودن واقعی امر این عمل اضطراری قهرن موجب ایزا میشه دیگه، معنی نداره که با وجود این در عین اینکه مأمور به هست بگیم مجزی نیست. کلام در اینه که در مواردی که عذر غیر مستوجب هست آیا اصلا مأمور به هست یا مأمور به نیست. اگه واقعا احراز کردیم که مأمور به هست دیگه حتما باید به دنبال او اجزا رو هم ملتزم بشیم. روی این حساب بر اساس فرمایش ایشون از همین بله اطلاق آیه وضو که اقتضا می کند مأمور به بودن امر را، مأمور به بودن نماز با تیمم را حتی در فرض اضطرار غیر مستوعب، حتی در جایی که بعد از صلات مع تیمم عذرش مرتفع بشود، از این مأمور به بودن ما احراز می کنیم اجزای امر را. تو کلام مرحوم آخون که تمسک به اطلاق لفظی کرده، مراد مرحوم آخون رو باید اینجور توضیح داد که اطلاق اقتضا میکنه مأمور به بودن نماز با تیمم رو و همین کافیه برای اجزا است. در کلام مرحوم آقای تبریزی تمسک به اطلاق از این جهت به این تقریب بیان شده که اطلاق اقتضا میکنه وجود الامر را و لزوم اتیان به صلات مع تیمم را. این بله تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی نسبت به آیه تیمم بوده. مرحوم اصفهانی فرموده که نه، در اینجا ما بخواهیم کلام مرحوم آخون را در تمسک به اطلاق لفظی توضیح بدهیم، این متوقف هست بر این که بخوایم بگیم که اطلاق اقتضای اجزا میکنه، متوقف بر این هست که این آیه شریفه هم از جهت ثبوت تکلیف و وجود الامر به مجرد الاضطرار فی بعض الوقت اطلاق داشته باشه و هم از جهت تعیینی بودن این وجود در مقابل تخییری بودن از این جهت هم اطلاق داشته باشه، از این جهت هم در مقام بیان باشه. اگر از هر دو جهت در مقام بیان باشه، ما از جمع بین این دو جهت میتوانیم به آیه شریفه تمسک بکنیم، اثبات اجزا بکنیم. ولی اگر از یکی از این دو جهت خلل وارد بشه، در مقام بیان نباشه، نمیتونیم. بر اساس اونچه که مرحوم آخون، با توجه به این که مرحوم آخون مطرح کرده است در صورت سوم که حاصل فرمایش ایشون اینه که تغییر بین اقل و اکثر معقول هست و در صورت سوم از صور ثبوتی بله مأمور به اضطراری که موجب ایجانی فرمودن که اینجا مکلف مردد بین مخیر بین دو عمل هست. با توجه به مبنای مرحوم آخون ما بخواهیم اطلاق لفظی آیه تیمم را توضیح بدیم، تقریب بکنیم، لامحاله باید برگردیم به همین فرمایش مرحوم اصفهانی، نه اون قسمتی را که مرحوم بله یعنی مرحوم ایروانی که در توضیح کلام مرحوم آخون فقط به اطلاق من حیث و تعیینیه فی مقابل تأخیریه اکتفا کرده بود، او را کافی برای توضیح کلام مرحوم آخون قرار داده بود. در کلام مرحوم های تبریزی هم تمسک به اطلاق در تمسک به اطلاق همین مقدار که در مقام بیان اصل الامر باشه، لا در مقام بیان وجوب باشه و مأمور بودن باشه، اطلاق داشته باشه من حیث انهای مختلف، صور مختلف، این رو فرمودن کافیه. ولی این فرمایشات، این تقریبها تقریب کلام مرحوم آخون حساب نمیشه. با توجه به موانی مرحوم آخون بخوایم توضیح بدیم، باید برگردیم به همین فرمایش مرحوم اصفهانی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.